سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش. تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز اختصاص داده شده به اتفاقی که در سالگرد 11 سپتامبر امسال اتفاق افتاد و در این روز فیلمی بسیار مهم از تصویر کننده از پیامبر اسلام مطرح شد که به دنبال اون خشونت‌های در سراسر جهان در خاورمیانه و در تمام شمال آفریقا دیدیم اتفاق افتاد، به خصوص در کشورهای مصر و لیبی و یمن حمله به سفارت آمریکا شد و متاسفانه سفیر آمریکا در لیبی به اسم آقای کریستوفر ستیونز به قتل رسید همراه با 3 نفر دیگه. خشونتی بود که واقعا سابقه نداشت در ارتباط با این نوع مسائلی که پیش اومده، به اضافه این که اتفاقی هم افتاد، فیلمی هم که تهیه شده بود واقعا نمونه نداشت مشابهش در گذشته. در ارتباط با این مسئله فکر کردیم ساعتی رو در ارتباط با بیشتر نگاه کردن این مسئله از هر دو طرف بپردازیم و آقای بازرگان کمک میکنن که بیشتر توضیح بدیم چه اتفاقی افتاده و بعد سوالای بعدی رو من خدمتشون مطرح میکنم. خیلی متشکرم آقای بازرگان.
به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و گرامی. تا من به خاطر دارم که یکی دو بار در برنامه های مشابهی در مواردی که به حال تکرار اینجور وقایع بوده صحبت هایی هم کرده بودیم، ولی به حال نه این اولینشه و نه آخرین، مرتب سالی یکی دو بار از این حوادث اتفاق میفته، از هم در طول تاریخ اسلام سابقه داره، بعد از پیامبر اسلام بعضی از درگیری‌هایی که با قبایل یهودی اطراف مدینه اتفاق می‌افتاد ناشی از این تحریکات بود، بعد از انقلاب هم شاید اولینش قضیه سلمان رشدی بود، بعدش تو ترکیه یه چیزی مقاله‌ای نوشته بودن بعضی از نشریات، درگیری‌هایی شد، یه کفن پوشیدن و راهپیمایی راه افتاد، داستان هلند بود که فیلمی علیه اسلام تهیه شده بود که به هر حال بعضی از گروه‌ها تهیه کننده اون فیلم رو نوه ون گوگ، اون نقاش معروف هلندی بود، تئودور ون گوگ رو ترورش کردن. کاریکاتورای دانمارک بود، کاریکاتورای علیه پیامبر، اونجا شلوغ شد، باز در سراسر کشورهای اسلامی تظاهراتی انجام شد. بله، همین پارسال بود رافق تقی در جمهوری آذربایجان مطالبی نوشته بود، یه مرجعی در ایران فرمان قتلش و مرتد شناختن اون رو، اونو ترور شد. همین آخرین جلسه که فکر میکنم داشتیم این DVD بود که تهیه شده بود تو ایران، آقای شاهین نجفی او رو هم فرمان به حال ارتداد و قتل دادن. مرتب این اتفاقات میفته، تکرارش هر چند ماهی یا چند سالی به هر حال در انگلستان، در هر یک از کشور اروپایی یا امریکا، شاید ما قبل آخرش هم این تظاهراتی بود که تو افغانستان انجام شد که گفتن یه قرآنی سوزونده شده در سفارت امریکا، زیادی کشته شدن، 16 نفر تو تظاهرات کشته شدن. مرتب به هر حال این اتفاقات میفته. مهم ریشه یابیه. در واقع برداشت ساده اولیه یا تحلیل اولیه اینه که این توطئه ها مثلا از ناحیه خارجی هاست، عمدتاً هم متوجه امریکا میشه، ولی جهات مختلفی داره. به نظر من این نیازمند اینه که یه بررسی بشه. در بسیاری از اینها ناراضی از خود کشورهای اسلامیه، یعنی ریشه از اونجا آغاز میشه. سلمان رشدی به هر حال یه مسلمان بود، حالا یه مسلمانی هند یا پاکستان ظاهرن. یعنی یه نارضایتی هایی وجود داره، خب خیلی هم طبیعی هستش تو بعضی از کشورهای اسلامی. اینا تو مملکت خودشون نمیتونن حرف بزنن، به هر حال آزادی نیست، برخورد میکنن به عنوان ملحد، به عنوان مرتد شناخته میشن، اعدام میشن. به محضی که اینا میرن در خارج از کشور، بلنگویی پیدا میکنند، میدان آزادی رو در اختیارشون قرار میدن، اینا دیگه دق و دلیشون رو در میارن. مثل سلمان رشدی فرض کنید، یا اتفاقا این جریان ترور تئودور ون گوگ در هلند، کار اصلی مربوط به خانم چی بود اسمش؟ یاس، بله حالا اسمش هم یادم رفت، یا بله یه خانم به هر حال مسلمان از کشورهای افریقایی که به هر حال یک رفتارهایی هم داشته، محکوم شده بوده، ایشون فرار میکنه میاد هلند و
هرسی علی
بله، در اونجا خب به هر حال یواش یواش بالا میره، عضو پارلمان هلند میشه، به هر حال پایگاه تبلیغاتی علیه اسلام. عمدتاً هم اعتراضش به بعضی از شیوه هایی که تو قبایل افریقا هستن، ربطی هم به اسلام نداره، نه در قرآن نه در سنت پیامبر. به هر حال یک ریشه ای از جوامع اسلامی هستش که حالا یه میدونی پیدا میکنه. یا آقای شاهین نجفی هم خب تو ایران اگر این حرف رو میزد اعدام میکردن، حالا میره توی کشور خارجی. بیشتر اینا رو وقتی نگاه بکنیم میبینیم که پس یه زمینه هست، فقدان آزادی بیان و آزادی قلم در بیشتر این جوامع اسلامی منجر به این میشه که یه عده‌ای برن بیرون این انتقادات خودشون رو عرضه بکنن. خب طبیعی هم هست با رقابت‌هایی که وجود داره، حالا اختلاف‌های مذهبی، تعصبایی که وجود داره، طبیعتاً یه عده‌ای هم بول می‌گیرن، استفاده می‌کنن از این موقعیت‌ها. سلمان رشدی وقتی میره انگلستان، طبیعتاً یه عده‌ای از این موقعیت هم استفاده می‌کنن. حالا چه گروه‌های تو امریکا اونجلیکا مثلا، یا بعضی از گروه‌های افراطی مثلا یهودی، به هر حال سیاست خارجی هم منتظری همچین فرصتایی هستن. ولی ما معمولاً حملات رو متوجه بیگانگان خارجی‌ها می‌کنیم، توجه نداریم که عامل اصلیش درونیه. اینم خیلی طبیعیه که سیاست‌های بیگانه از این موارد استفاده بکنن. البته موضوعاتی هم اتفاق میفته، مثل قرآن سوزی که کشیش خیلی گمنامه، کم اهمیت، با سوابق اتفاقا خیلی بدی تو خود امریکا، اون تری جونز، خب اینم قرآن سوزی میکنه مرتب. اون خب حالا اختلافهای مذهبی و مقداری افرادگری تو هر جامعهی بالاخره از این تیپ آدم ها وجود دارن. مواردی هست که میتونیم بگیم مستقل از کشورهای اسلامی بوده، ولی بالاخره این قضای اخیرم محور اصلی یا شخصیت اصلی این تهیه این فیلم بسیار سطح پایین، اصطلاح خیلی رذالت آمیز، یه مصریه، در واقع یه مصری مسیحی قبطیه. خب تو مصر زندگی کرده، اختلافایی که بین مسلمان ها و مثلا قبطی ها، اون مردم اصطلاح دوران فرعون ها بودن که وقتی مصر مسلمان شد اونا دیگه در اقلیت قرار گرفتن. یعنی ریشه اختلافات درونی وجود داره، اینا میرن بیرون استفاده میکنن از امکانات مالی، تریبون در اختیار میگیرن، دقدلیشون رو اونطوری در میارن. اتفاقا قضای اخیرم شخصیت اصلی این موضوع در واقع یک مصریه. البته خب مشکلی هم که هست، حملات که معمولا در تبلیغات کشور ما یا دیگران متوجه دولت ها میکنن، توجه ندارن که دولت‌های خارجی مثل، یعنی دولت‌های به خصوص غربی مثل دولت‌های مشرق زمین یا امثال ایران، اینطور نیست که فعال مایشا باشن. بالاخره یه آزادی‌هایی تو این کشورها وجود داره، دولت اگرم بخواد نمیتونه جلوی نوشتن مردم و تهیه فیلم و دیویدی و کاریکاتور و چیزهای دیگر بگیره. ما حمله اعتراض به دولت‌ها می‌کنیم که چرا دولت‌ها این کار می‌کنن. زود در دیوار سفارتخانه‌ها میریم بالا، سفیرها مثلا ترور میشن، در حالی که معناش این نیست که الزاماً دولت‌ها موافق باشن. یا لااقل میشه فهمید که در جریان اخیر آیا به نفع مثلا امریکا بوده که حالا سفیرش کشته شده، جوامع اسلامی علیه او مثلا شورش کردن و بدنامی بالا رفته، آیا به نفع اون تمام شده؟ الزاماً اون ما تا علم و اطلاع نداشته باشیم که نمیتونیم بگیم. یعنی خیلی ساده است، خیلی سطحیه به نظر من که یه بعد قضیه رو ببینیم. بشر دوست داره همیشه بگه تقصیر دیگریه، فرافکنی بکنه آدم. ولی اگه ریشه یابی کنیم چرا این اتفاقات میفته برای ما، چرا مثلا در مورد آلمان، فرانسه، ایتالیا، انگلستان نمیفته، چرا عمدتا تو جوامعی است که آزادی وجود نداره، مردم نمیتونن به طور طبیعی نظریات خودشون رو ابراز کنن، چون نمیتونن اون وقت میرن صد برابرش میکنن، بزرگش میکنن از بلنگوهای دیگران و از این آب گلالود هم دیگران استفاده میکنن و اهداف خودشون رو پیگیری میکنن. بنابراین به نظر من باید به این مسئله پرداخت. خود اینا بسیار مهمه. چطور مثلا یک خانم مصری در اعتراض به بعضی از حرکت‌های اسلامی کشورش میره عریان میکنه خودشو تو فیسبوک میذاره، یا یه هنرپیشه معروف ایرانی که احتیاج هم به معروف شدن نداره میره جلو دوربین تو خارج از کشور مخصوصا میخواد عریان بشه که اعتراض بکنه. یعنی یه مقداری جنبه اعتراضی هم اینها داره، ولی اگر در مملکت خودشون اینا بتونن نظر و رأی خودشون رو ابراز بکنن، من فکر میکنم که دلیلی دیگه نداره که برن توی کشور بیگانه از این موقعیت رو بخوان استفاده بکنن.
خیلی خوب، شما اشاره کردید به سوال بعدی که من میخواستم مطرح کنم. یعنی علاوه بر این که مسئله مادی در خارج از محل زندگیشون هست، عملا استفاده میکنن از قوانین اساسی کشورهای غربی که این آزادی ها رو در اختیار به اصطلاح این افراد میذاره، امندمنت داره برای بیان و چاپ کردن و اینها. حالا چرا این هست که واقعا شما اشاره کردید مردم، این یه گروه خاصی آمده به اصطلاح، یا آقای تری جونز یه گروه خاصیه، ربط دادن این به دولت آمریکا یا به دولت هلند یا به دولت‌های دیگر اینها و حمله به اون، یعنی متعاقب، یعنی موقعی که شما حمله می‌کنید به سفارت آمریکا در این کشورها در این مورد اخیر، عملا خودتون رو مواجه کردید که آمریکا داره این رو ساپورت، آره این رو به اصطلاح پشتش رو گرفته، حمایت میکنه. یه مقدار شاید اینم بست بدیم بد نباشه که کجا خط هست. آیا باید رفت ثابت کرد که آقا این گروه خاصی بوده، کشور خاصی دنبال این منابع مالی مثلا از سیایه آمده یا غیره یا غیره؟
بله، ببینید حالا تو بحث قبلی هم من عرض کردم مسئله خیلی پیچیده است. یعنی صرفا نمیتونیم یه عامل و یه فاکتور مشخصی رو بگیریم این قضیه است، ولی لازمه که کاملا شناسایی بشه. یعنی به صرف این که فرض کنیم تو لس آنجلس یک مثلا مسیحی مصری آمده همچی فیلمی تهیه کرده، خیلی هم فیلم ارزان قیمت مثلا با 50,000 دلار، بسیار هم چیپ، سطح پایین، ابتدایی، فیلم کمیک هم هست، آیا الزاماً معناش اینه که این یه برنامه ریزی شده پشتش مثلا یه نیروهای گسترده تری هستن، دولت ها؟ نمیگم آره نمیگم نه، یعنی اینا احتیاجی به بررسی داره. صرفا نمیشه عمل کرده یک شهروند و الزاماً مساوی تصمیم یه دولتی گذاشت، و دولت هم نمیتونن کاری بکنن در هیچ شک از این مواردی که اتفاق افتاده. نه سلمان رشدی رو دولت ها میتونستن کارش بکنن، نه اونی که تو هلند علیه اسلام نوشت، نه اونی که فرض کنید تو دانمارک بود. دولت ها دستشون بسته است، دولت هایی که درشون دموکراسی آزادیه، نمیتونن اصلا کاری بکنن. ولی ما معمولا حالا تو ایران خودمون که بیشتر شاهد بودیم، زود سفیر رو فرا میخوانن، سفارتخونه بسته میشه، کفن میپوشن، اعتراضات متوجه دولت ها میشه. خب این باید شناخته بشه که واقعا دولت ها چیکار میتونن بکنن. دائما هم درخواست میشه که شما جلو این کارا رو بگیرید، اونا همیشه میگن ما چیکار میتونیم بکنیم. بی خبر هستن بعضی از دولت مردای کشورهای اسلامی یا مثل خود ما که اینطوری که اونا فعال مایشان، هر کاری دلشون بخواد میتونن بکنن، قلم ها رو بشکنن، بندازن زندان، آزادی ها رو از بین ببرن، نمیتونن کشورهای غربی. بنابراین یه مشکل این هستش. یه مشکل دیگه اینه که در اروپا هم اینطوری بوده این مسائل. خب دوران قرون وسطا بوده، تحمل نمی کردن مردم مخالف ها. این همه قتل عام های کاتولیکا، نمیدونم از پروتستان ها، این بر اون طرف، علت اینکه اصولا یه مهاجرت کردن به امریکا از ترس وحشت کشته شدن بوده، یه جایی میخواستن برن که آزاد باشن، دینشون انتخاب بکنن. در این دنیای غرب هم مردم هم دیگر تحمل نمی کردن. ولی بالاخره هزار سال تجربه کردن، تو سر کله هم زدن، مزه این خشونت ها رو چشیدن، حالا یاد گرفتن که همدیگر رو تحمل بکنن. یعنی اونا یه پله جلوتر هستن، فهمیدن که بالاخره ما باید بپذیریم کسان دیگر میتونن غیر از ما فکر بکنن. هنوز تو بعضی از جوامع مشرق زمین، به خصوص کشورهای کم توسعه یافته تر اسلامی، این تحمل و تسامح به وجود نیامده. مردم نمیتونن تحمل بکنن. این همه که میبینیم دائما سال یکی دو بار تو افغانستان یا پاکستان سر کوچکترین چیزی تظاهرات، نه علیه تنها امریکا، علیه شیعه و سنی، علیه گروه‌های خودشون، علیه نمیدونم سیک‌ها و نمیدونم هندوها یا مسلمان‌ها، هیچ کدوم همدیگر رو به هیچ وجه تحمل نمی‌کنن. یعنی یه مقدار این قضیه بار فرهنگی داره. بعضی دعواها سر مسائل حتی چیزای قبیله‌ای، یه دختر نگاه کرده پسر رفته تو اون قبیله، میمارته میبینیم 50 نفر کشته میشن سر این مسائل. بنابراین راه حلش هم به نظر من راه حل به هر حال فرهنگیه و بسیاری از این موارد اصلا ربطی هم به اسلام نداره. خیلی اسلام رو محکوم میکنن، خانم حرسی علی به خصوص، از تمام چیزایی که ایراد میگیره اصلا ارتباطی به اسلام نداره. یا خیلی الان چیزایی که مثلا راجع به ارتداد و الحاد و سنگسار و اینا مطلقا در قرآن جایی نداره. هیچ جای قرآن یک کلمه راجع به سنگسار نیست، یک کلمه راجع به ارتداد نیست، راجع به الحاد نیست. کیفر بدحجابی تو قرآن وجود نداره، کیفر مشروب خاری وجود نداره. اینا به حساب خدا هست، گناه حالا در حساب خدا هست، ولی اصلا اینا کیفری جرمی نیستشن نظر معیارهای اصیل قرآنی. یعنی اینا باید برای مردم تبیین بشه که بسیاری از این حرکت‌ها، راهپیمایی‌ها، اینا ریشه دینی نداره، ریشه تعصبات قبیله‌ای، ملی، یک مثلا عادت‌های تاریخی داره که حالا به اسم دین میذارن. هم خود مردم فکر میکنن دارن یک تظاهر دینی انجام میدن و هم دیگران به حساب دین یا اسلام میذارن که مطلقا اینطور نیست.
متشکرم آقای بازرگان. از صحبت شما این رو برداشت میشه کرد که خب زیاد نمیشه رفت دنبال مسئله که ببینیم که دولتی پشت این مسئله بوده یا مسائلی از این نوع بوده، ولی باید بیشتر کار کرد روی کنترل خشونت ها، کنترل به اصطلاح تعصباتی که مسلمانان دارن و اون رو به اصطلاح جنبه تبیین بهش داد. شما اشاره کردید که اسلام مثلا ارتدادی وجود نداره، ولی از دید اون کسی که این فیلم رو درست میکنه و کسای دیگه کاریکاتور میسازه، اسلامی رو که اون میشناسه این اسلامی نیست که در نظر شما هست. متوجه هستی؟ یعنی این چیزی رو که شما مطرح میکنید ممکنه در اقلیت باشه، یه تعداد خاصی دارن و این مسئله چندان کار، یعنی کار شما شخصی روش کردی، چهار نفر دیگه هم کردن، ولی در یک مقیاس خیلی بزرگتر که بتونه این جوابگوی یک بیلیون مسلمون باشه، حالا یه بیلیونش بگیم که مثلا 20% اکتیف هستن در مورد این مسائل، علاقمند به این مسائل هستن و تظاهرات رو دنبالش میرن، کمه، خیلی کمه، و یعنی یه مقدار کمکاری های از این جهت هست.
درسته.
و میخواستم ببینم این موضوعی هست که واقعا مهم باشه و میبینیم تو این اتفاقاتی هم که افتاده هیچ تغییری نکرده، یکی بعد از یکی دیگه این اتفاقات افتاده، حتی بدتر هم شده.
درسته. بله، راه حلش هم همینه که یه کار آموزشی، یه کار فرهنگی کرد، به مردم نشون داد که احساسات کارساز نیست. یعنی کاربرد این که همیشه یه برخورد هیجانی و احساسی بکنیم، باید به هر حال مرزهای حقوق و آزادی‌های مردم روشن بشه. مشکلی که هست همیشه، همونطور که عرض کردم، به حساب دولت ها ما میذاریم. خیلی طبیعیه، زود دولت ها محکوم میشن، دولت های خارجی. این یه مقداری ناشی از کم اطلاعی بعضی از مردم نسبت به اوضاع و احوال سیاسی و مناسبات فرهنگی مردم در دنیای غرب. من نمیخوام بگم که دولت ها بی تقصیرن و بی تأثیرن، برکنارن، هرگز اینطوری نیست. خیلی طبیعیه که وقتی یه جریاناتی وجود داره، یه نقطه ضعفی در یک کشور حالا در حال مبارزه یا رقابت وجود داره، هر کشور خارجی استفاده میکنه. خیلی هم طبیعی هست که از ایجاد آشوب و درگیری بین کشورهای اسلامی و امریکا به خصوص یا دنیای غرب، چه کسانی یا چه کشورهایی یا چه سیاستهایی بیشتر سود میبرن. این خیلی طبیعیه. چه منافعی دارن، چگونه تداوم این اختلاف و درگیری ها بین جهان اسلام و جهان غرب به نفع چه سیاست هایی در میاد، اینا خب برای مردم روشنه. ولی قضاوت کردن و داوری کردن بلافاصله هر اتفاقی که میفته، فردا بگن تقصیر این کشوره، تقصیر اون کشوره، این نظر اسلامی هم خیلی درست نیست. چون این آیه صریح قرآنه، میگه که ای کسانی که ایمان آورده اید، اذا جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، اگر یه اطلاعی به شما رسید حتما تحقیق بکنید، تبیین بکنید. ان تصیبوا قوما بجهالت، مبادا رو نادانی به یه قومی به یه کشوری صدمه‌ای بزنین و بعد فسبحوا ما فعلتم نادمین، بعد نادم و پشیمان بشین. یعنی میگه حتما باید مطمئن باشین، یعنی بررسی بکنید. ولی عمدتا این مسائل میفته در به اصطلاح دامن احساسات و عواطف تودهای مردم، یه بهره برداریهای هیجانی میشه، اصولا عطف به گذشته تاریخی. چون امریکا مثلا این دخالت ها رو در افغانستان، در عراق کرده، کودتای مثلا 28 مرداد و اینا انجام دادن، پس بنابراین هر اتفاقی بیفته ناشی از عمل کرده اونهاست. یعنی میخوام بگم که در عین حالی که همه قانون دنیاست دیگه، به هر حال این خیلی طبیعیه که هر کشوری ببینه اگر میتونه از یه آشوب بهره برداری بکنه، استفادهشو بکنه علیه یه کشوری که در شرایط خصومت و رقابت با هم دیگه قرار دارن. ولی به این سادگی نمیشه به اون حساب گذاشت. به خصوص تو این جریان من اتفاقا یه بررسی کردم این اتفاقی که افتاده کیا پشت این قضیه بودن. حالا این چیزیست که بندم بخوام بگم، این یه برنامه بود که ام بی سی نیوز داشت، تلویزیون ام بی سی. این مایکل آیسیکوف که در واقع این گزارشگر معروف تلویزیونی، کاملا نشون داده که اینا کیا هستن. نفر اولش همطور که عرض کردم در اون سال اولتون، یک مسیحی قبطی متولد مصره، اسمش ناکولا، واسلی ناکولا، نمیدونم حالا این اسم درست اسمل میکنم یا نه، یه اسم قبطیه در واقع. این البته ساکن لس آنجلس هستش، دارای سوابق بسیار خطرناک جنایی هم هست توی پرونده‌ای که در امریکا داره، در هم مواد مخدر و هم سوء استفاده های مالی. این زندان بوده، از زندان آزاد شده به قید وثیقه، یعنی مشروط آزاد شده بوده، حتی حق نداشته که آنلاین تو اینترنت بره، یعنی تماسش هم موکول به اجازه آفیسرش بوده در زندان. این یعنی گزارشی است که یکی لس آنجلس دیستریکت اتورنیز آفیس داده، یکی هم فدرال لا انفورسمنت آفیشال، در واقع گزارش رسمی خود این دستگاه های مسئول امریکاست. از سال 1990 تا 2000 این دو بار به جرم حمل مواد مخدر محکوم شده بوده. در 2010 فدرال فراد، یعنی جرم به اصطلاح این سوء استفاده ها، تخلفات، محکوم شده بوده و تو زندان بوده. 790 هزار دلار جریمه شده، این آخرین جریمه شه، و 21 ماه زندان ایالتی محکوم بوده، موقت آمده بوده بیرون. خیلی جالبه که پشت سر این بقایه کیا هستن و چرا برای آدمای دیوانه‌ای با این سوابق جنایتکاری باید این همه تو دنیا شلوغ بشه، آدما کشته بشن در کشورهای مختلف. میگن یه دیوانه یه سنگی تو چاه میندازه، 100 تا عاقل باید تلاش بکنن در بیارن. این نفر اول در واقع، توی گاراژی تو لس آنجلس هم این فیلم بسیار مبتذل ابتدایی رو، فیلم کمیک رو تهیه کردن. نفر بعدیش یک امریکایی اسرائیلیه که تو کار معاملات املاک و اینا هست، ظاهرا بخشی از پول هم میگن او داده، و یه مسیحی افراطی اونجلیکه. احتمالا فکر کنم منظورش این مثلا ام بی سی همین تری جونز، اون کشیش آدم آنورمالیست که تخصصش در قرآن آتیش زدنه. یعنی این سه نفر پشت این قضایا هستن. حالا این مصری، خب در واقع مصر هم دوران فراعنه داشته دیگه، بعدن خب مصر مسلمان شدن. اون عده‌ای که به هر حال افتخاراتشون دوره فرعون ها هست و نژاد قبطی هم که بودن، اینا بازگشت به اون دوران رو آرزو میکنن. یه گروه های افراطی خشن هم دارن. اتفاقا این جریان رو یک مرکزی به نام هیئت عالی حکومت قبطیان، حکومت قبطیان یعنی در آرزوی مثلا همون حکومت فرعون ها و قبطیان هستن. پشت این قضایا اونها هم قرار دارن. فیلم هم ابتداش در واقع مصر رو نشون میده که یه عده‌ای از این گروه های تندروی اسلامی حمله میکنن به یه داروخانه ای که یک مسیحی قبطی مثلا داروساز اونجاست و میزنن میکشن و آتیش میزنن و میخواد بگه که خشونت از ناحیه اون طرفی هست. و بعد اینو بهانه میکنه حملات خیلی کثیفی مثلا متوجه حالا پیامبر اسلام. حالا پیامبر اسلام اون کارا رو مگه تجویز کرده که شما حالا این کارو دارین میکنین؟ یعنی منظورم اینه که با یک همچین پیش زمینه‌ای، با افرادی با این سوابق محکوم تو محیط خود امریکا، آیا ارزش داره که حالا از یه طرف سفیر امریکا تو یک کشور با سه تا کاردار کشته بشن، تو چندین کشور مردم از دیوارهای سفارت برن بالا، تو خود صنعا در یمن پلیس روی تظاهر کنندگان تیراندازی بکنه یه ده کشته بشن؟ یعنی این همه که توصیه شده که بابا اصلا اهمیت ندین به این کارایی که یاله یه ده. تو هر جامعه آدمای مریض آنورمال دیوانه وجود دارن، چه دلیل داره که اغلای قوم به مرتبه تحریک بشن و بخوان یک همچین آشوبی به پا بکنن، مناسبات عادی دو کشور رو به هم بزنن؟ اینی که عرض من اینه که این مسائل باید خوب ریشه یابی بشه. مسئولین وزارت خارجه کشورها باید بررسی بکنن چی بوده، ریشه یابی بکنن چرا این اتفاق افتاده، آیا سازمان‌های اطلاعاتی اون کشور این رو برنامه‌ریزی کردن یا نه از این اتفاقات تو کشورهایی که آزادی هست خیلی طبیعیه که بیفته، همه جا میفته، آدم‌ها که همه یه شکل نیستن. بنابراین نیاز به تأمل و تدبر بیشتر داره این قضایا.
خب این خشونت های مسلمین در مناطق مختلف رو دیدیم، فیلم هاش و اینا رو، و مقامات جهانی و مسئولان مملکتی کشورهای غربی هم به نظر میاد عکس العمل نشون دادن که حالا آیا هر دو طرف رو محکوم کردن، بعضیا ممکنه معذرت خواهی هم کردن و محکومیت هر دو طرف رو هم اعلام کردن. شاید اشاره مختصری هم بکنیم بد نباشه به این مسئله.
بله، هم واتیکان اعلام کرد، سخنگوی رسمی واتیکان یک متن خیلی مفصلی تهیه کردن در محکومیت این موضوع، کاملا نشون دادن سازمان‌های رسمی مسیحی مخالف هستن. یعنی اینطور نیست که یه برنامه ریزی از ناحیه مثلا واتیکان شده باشه. اگرم حالا یه کشیش بدنامی مثل تری جونز تو شاید 10-20 نفرم بیشتر اینو خودشون اعلام کردن، طرفدار نداره، اصلا کلیسایی هم نیست، یه جایی رو دو سه تا اتاق گرفتن و یه سیاست‌های خاص رو برای خودش رو اعمال میکنه، اونم چند بار محکومش کردن. یعنی میخوام بگم ربطی به مسیحیت نداره این کاری کردن. یان کیمون هم دبیر کل سازمان ملل هم، او هم یه متن خیلی مفصلی نوشته بود، محکوم کرده بود به تحریک عواطف و احساسات دینی مردم، حالا از هر مذهبی هر دینی هست. رئیس جمهور اندونزی به خصوص گروه های متعادل اسلامی و دو طرف رو محکوم کردن. من خیلی دیدم که یعنی هم این عمل اهانت‌آمیز بسیار سطح پایین و بی منطق و به شدت محکوم کردن و هم این رفتارهای لجام گسیخته‌ای که فقط احساسیه، پشتش منطقی نیست و پشتش شناسایی و آگاهی نیست. یعنی اکثر این گروه هایی که به هر حال مسلمان های نرمال و متعادل و به هر حال اهل مسالمت هستن، دیدم که دو طرفه در واقع محکوم کردن، که هم اون کار که خب بدیهی زشت خلاف حقوق انسان هاست که آدم بخواد تعرض بکنه، تحریک بکنه با زشت‌ترین شیوه ها، و همینی که بخواد برای همچی کاری که انجام شده یه مرتبه شورش های گسترده ای انجام بده، آتش سوزی ها و قتل و تیراندازی. یعنی هر دوش به طور طبیعی برای آدم های نرمال محکومه هر دوی اینها.
متشکرم. این گروه های متعادل اسلامی که شما اشاره بهش کردید، آیا اینها که هر دو طرف رو محکوم کردن چی در ذهنشون بوده؟ آیا ضرری رو که این مسئله به اسلام در سالهای آینده و شناخت اسلام میزنه اینا در فکرشون بوده، یا مسائل دیگه سیاسی ممکنه در ذهن داشته باشن؟
بله، ببینید خود دولت‌های اسلامی که و خصوص دولت‌هایی که روی عواطف توده‌های مردم سوار موج و احساساتن، جرأت نمی‌کنن که خودی رو محکوم بکنن. خیلی راحته که همیشه آدم دیگری رو محکوم بکنه، یعنی یه مقداری از اعتراض توده‌های مردم خودشون میترسن. برای من تو کشورهای اسلامی کمتری هم چیزی که من اشاره کردم بیرون از به اصطلاح جوامع اسلامی، گروه‌های مستقل صد در نه گروهی که وابسته به بیگانگان باشه، اونا که نمیترسن دیگه از این که منصفانه تر و جامعه تر انتقاد از خودم بکنن، به خصوص بعضی از این مراکز اسلامی در اروپا هست یا در امریکا، کانادا، دارم میبینه اظهار نظراشون، اونا موافق این برحال حرکت های تند نیستن. اتفاقا یکیشون نوشته بود که اصطلاحی که ما پارسی به کار میبریم، یه گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسگری، که حالا اگر گوشه امریکا یک کسی هم چی کاری کرده، یه مسیحی قبطی یا دوتا آدم افراطی، سفیر امریکا در بنغازی لیبی که خودش رهبر در واقع کمک کنندگان و حامیان به این شورشیان علیه قذافی بوده، اون که بابا این شما رو رو کار آورده. یعنی بزرگترین حمایت رو از این جریانی که توی لیبی اتفاق افتاد همین کریستوفر استیونز در واقع انجام داده بوده. یعنی اون اصلا روحش خبردار نیست، اون از کجا میدونه؟ و کارمندا که تو اون سفارت هستن، یعنی همینایی که به قدرت رسیدن با حمایت به اصطلاح این نیروهای غربی، همونا اولاً اینو کشتن، یا حالا پشتش یه قضایی دیگه، حالا بعضی میگن نمیدونم این گروه های القاعده و اینا مثلا از این. بالاخره وقتی که آب گلالود بشه دیگه معلوم نمیشه که کی چی کار کرد دیگه، همه چی از دست میده. یعنی یه مقداری از کنترل خارج شدنه وقتی که آدم میدون بده، اجازه بده که عواطف و احساسات غلبه بکنه به جای عقل و منطق و اندیشه کردن، همچین چیزایی پیش میاد. قرآن هم همطور که اشاره کردم توی یکی از سوالات قبلی میگه که حتما در هر کاری تحقیق بکنید، اگه خبری بهتون رسید علیه دشمن فتبینو، تبیین بکنید، تحقیق بکنید که مبادا یک حرکتی انجام بدید، مصیبتی وارد بکنید به دشمن، تصیبو قومن به جهالتن، رو جهالت رو نادانی، بعدم که فاسبت ما فعلتم نادمین، بعد نادم بشین، پشیمون بشین بخاطر حرکت تندی کردیم. یعنی عوارض و آثار بسیار بدتری از نظر روابط اقتصادی و سیاسی اینها دامنتون رو بگیره. من فکر میکنم مجموع اونچه که انجام شده خیلی به ضرر اسلام هم تمام شده. به هر حال یه تصویر خشنی که آخه چرا اینا این کار رو میکنن، چرا در برابر مثلا این حرکت یه همچین عکس العمل گسترده‌ای به خرج دادن. همینطور که قبلا هم عرض کردم اون اصطلاحی که یه آدم جاهلی تو چاهی سنگی میندازه صد تا عاقل باید در بیارن، حالا چهار تا آدم دیوانه یه گوشه‌ای تو امریکا این کارو کردن، اصلا ارزش نداره که به خاطر این اصلا کسی جدی بگیره. همینطور که حدود 30 سال پیش هم سلمان رشدی که اون کتابو نوشت، شاید تیراژ اون کتاب من نمیدونم مثلا 5000 تا بود، 10000 تا بود، شاید هم کمتر، چون یه کتاب ادبی خاصی بود که مردم نمیتونن اون نوع کتابا رو بخونن. یه ادبیات ویژه‌ای است که یه خواننده خیلی محدودی داره. وقتی که اون رو محکوم به اعدام کردن، دیگه 30-40 میلیون شد تیراژ اون کتاب، به همه جای دنیا پخش شد، یعنی هزاران برابر یه مرتبه تیراژ اون کتاب رفت بالا. چه حاصلی داره؟ و اونم سر جای خودش هست و تو دنیا معروف شد و جوایزی هم گرفت و هنوزم هست، این بر اون بر داره میره و توفیق پیدا کرده. یعنی نتیجه ای هم حاصل نمیشه در تمام مواردی که بوده. حالا اونم که توی فرض کنید جمهوری آذربایجان ترورش کردن رافق تقی، خب اونم قهرمان میشه، شهید میشه، طرفداراش که کم نمیشن، اصلا اندیشش بزرگ میشه، همه میرن اون کتابو پیدا کنن بخونن مگه این چی گفته که. یعنی فکر و اندیشه مهمه، با این شیوه ها که نمیتونیم جلوی در واقع اندیشه رو بگیریم. در حال من فکر کنم مسئله کافی روشن باشه.
تشکر. شما اشاره کردید به سلمان رشدی، همین دیروز یا دو روز پیش بود که از ایران باز میزان پولی رو که برای قتل ایشون گذاشته شده 500 هزار دلار اضافه کردن، شده به حدود 3 میلیون دلار. به هر حال این حاشیه بحث ما، اجازه بدید قسمت دوم بحث رو یه مقدار صحبت کنیم، ببینیم مبانی قرآنی در مورد یک همچین اهانت
اصلا چیکار میشه کرد. اینم هست که واقعا راه حلش هم چی هستش، چیکارم باید کردم مهمه. این عکس العمل من دیدم تو چیزای ایرانی که یه فیلمی هم تو ایران داره تهیه میشه، آقای مجید مجیدی از کارگردانای ایرانه، راجع به زندگی پیامبر. خب راه حلش اینه، به جای که تظاهرات و فحش دادن و سفارت و آتیش دادن، تو مصر هم شنیدم که پیشنهاد کردن دانشگاه الازهر ساپورت بکنه این کارو، فیلمی تهیه بکنن. یه کتابی اتفاقا تو امریکا هم چندین سال پیش چاپ شد، یه نویسنده یهودی امریکایی به نام مایکل هارت، این معرفی کرده 100 شخصیت تأثیرگذار در تاریخ بشر رو. این خودش مخالف اسلامه، جلسات متعددی هم تشکیل میده، از حامیان به اصطلاح نیروهای ضد اسلامه، ولی تو این کتاب نوشته که مؤثرترین شخصیتی که در تاریخ بشر اثر گذاشته محمده، نفر اول در اون لیست 100 نفرش. خودش مخالفه، ولی میگه که واقعیت اینه که هیچ شخصیتی در تاریخ بشر تأثیری که گذاشته، اون کاری حالا به تأثیر منفی و مثبت هم نداره. نفر دوم عیسی رو، حضرت عیسی رو معرفی کرده، سوم نیوتن ظاهرن، چه شخصیت های علمی، سیاسی، نظامی، هنری که بیشترین تأثیر رو گذاشتن. حالا به جایی که تظاهرات رو بندازن، کارهای تحقیقی، وقتی امریکایی یهودی ساینتیست هم هست، از اصطلاح دانشمندان معروف تو امریکا، اونی همچی تحقیق علمی کرده، کتاب نوشته، چندین بار تدریس چاپ شده، خب آدم میگه آقا اینم که مال خودتونه، نشون میده چه تأثیری در تاریخ بشر گذاشته. بنابراین راهش فقط فکر دیگه، فکر و اندیشه رو باید با فکر پاسخ داد، نه با این عکس العمل.
خیلی متشکرم. حالا در مورد تبیینی که به اصطلاح برای مسلمانان لازم هست، ببینیم خود قرآن چه به صورت مشخص چه چیزایی رو به عنوان تکلیف مسلمین انجام مطرح کرده که در مقابل یک همچین حوادثی چه کار شما باید کنید، عکس العملتون چی باید باشه. شاید اونا یه مقدار توجه بهش نشده که یه همچین به اصطلاح مشاهداتی رو ما میکنیم که خشونتای واقعا غیر قابل برگشت هست. واقعا
این نظر اسلامی که میپرسید، سوال مطرح میشه کدوم اسلام؟ یه وقت از اسلام رو میگین مبنای اسلام مثلا قرآن، کتاب عنوان کتاب مثلا الهی، تو اون کتاب چه دستوری داده؟ یه وقت وقتی میگین منظور اسلام، آخه کدوم اسلام؟ اسلام ایران، اسلام عربستان، اسلام افغانستان، اسلام ترکیه، اسلام اندونزی، اسلام قرن ما، دو قرن پیش، اسلام دوره عثمانی؟ اسلام میشه مجموعه تاریخی نوشته ها، اقوال و عملکرد های فرض کنید مسلمانان. بله، خب در جوامع اسلامی هم مثل جوامع مسیحی و یهودی در طول تاریخ عدم تساهل و تسامح همه اینا بوده و این هم مرتد و کشتن و این هم تو ایران حالا سنگسار و نمیدونم این حرفا هست. ولی اگه میخوام یه دین روی آدم بشناسه باید ببینه تو کتابش چی گفته. در قرآن مطلقاً مطلقاً هیچ کیفری در رابطه با عقیده وجود نداره. هیچ جای قرآن، هر کسی هم بیرندگان هم اگر یه کسی یه آیه پیدا کرده به من بگم. 4 تا کیفر تو قرآن بیشتر نیست، من در یه برنامه دیگه هم عرض کردم. اون 4 تا مربوط به روابط انسان ها با همه. یکی سرقته که کیفر دنیایی داره. یکی زنای علنیه، جلو چشم مردم که 4 تا شاهد ببینه، نه حتی زنای پنهانی مخفی، اونم باز کیفر دنیایی نداره. گناه سر جای خودشه، ما اونا رو کاری نداریم، گناه به حساب خداست، رابطه بنده با خالق خودشه. اون چه که دولت ها و مردم میتونن مجازات کنن، یکی سرقته، یکی زنای علنیه، سوم قصاصه، یعنی قتل کسی انجام داد، 4 به هم زدن امنیت مسلحانه جامعه است، در واقع حالا اصطلاح محاربه بهش میگن. به جز این مطلقا توی قرآن هیچ کیفر دیگه‌ای، هیچ جریمه دنیایی وجود نداره، هیچ جریمه وجود نداره که جامعه اسلامی یا دولت اسلامی بتونه. هیچ جای قرآن ما ارتداد نداریم. تاریخ اسلام هست مثل تاریخ مسیحیت، مثل یهودیت. این عملکرد انسان هست، ربطی به دین نداره. فتوای فقها هست، علما هست، ربطی به اساس دین نداره. یک کسی در تمام عمرش تبلیغ ضد خدایی بکنه، دشمن خدا هم باشه، فکرا، نه اینکه مزاحم دیگران بشه، اندیشه‌شه، کتاب بنویسه، از نظر قرآنی کیفر دنیایی نداره، رابطش با خودش و خالق خودشه، کاری نداریم. بنابراین نه بی‌حجابی، نه مشروب‌خواری، اینا فقط در قلمرو گناه رابطه با خداست. کسی دیگه حق نداره مزاحم اینها بشه. حالا این مسئله میگن به پیامبر توهین شده. این آیه 140 سوره نساء، هر کسی هم میتونه یادداشت کنه، خودش بخونه. خطاب مسلموناست. این 2 بار تو قرآن اومده. میگه این بخشنامه ماننده. میگه کسانی که ایمان آورده. اذا سمعتم، اول میگه قد نزل علیکم فی الکتاب، این قانون در کتاب بر شما نازل شده، یعنی بخشنامه است، دستوره. که چی؟ ان اذا سمعتم، اگه توی مجلسی شنیدید که آیات الله یکفر بها، دارن کفر میبرزن به آیات خدا، و یستهزئ بها، آیات خدا دستاویز استهزاء و مسخره قرار گرفته. حالا منتظرین چی بگه، چیکار بکنیم؟ زود همه میگن لابد الله، میگه سرشونو ببرین، جلسه رو به هم بزنین، آتش بزن اونجا. میگه ننشینید اونجا، فلا تقعدوا معهم، نشینید تا کی؟ حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا بحثشون عوض بشه. حتی نمیگه قهر بکنید با اونها، میگه مثلا 10 دقیقه برو قدم بزن، منظور اینه دیگه. اگه دیدی بحث عوض شده، موضوعشون عوض شده، بیا بشین اونجا. یعنی از نظر قرآن میگه اگه خدا رو مسخره کردن، به خدا توهین کردن، آیات اون رو به استهزا و کفر کشیدن، تو خودت نشین اونجا که جز اونها حساب نشی. بعد نگاه کن اگه بحث عوض شد دیگه، چه برسه به پیامبر اسلام، چه برسه به امام، چه برسه به مرجع تقلیدی، اینا که دیگه خب معلومه از خدا داره شروع میکنه. دیگه کسی اصلا حق نداره. تو آزادی که خدا رو بپرستی، احترام بذاری، اونم آزادی که خدا رو انکار بکنه و مسخره بکنه، حسابش هم با خدای خودشه، به تو مربوطی نیست. در جای دیگه میگه که ولتسمعن، حتما خواهید شنید از اهل کتاب، یعنی یهودیا و مسیحیا و بیدین ها، ازن کثیرا، سخنانی که بسیار آزرده بشید. ولی انتس برو، اگه تحمل بکنید و تتقو، تقوا یعنی پروتکشن، خودتون حفظ بکنید، بر اعصابتون، بر احساساتتون مسلط بشین، فا ان ذالک من عزم الامور، نشون میده اراده دارید، عزم دارید در کارها. آخه اینا که آیات صریح قرآنه، اینم آیه 186 سوره آل عمرانه، میگه حتما خواهید شنید، ولا تسمعون، نه اون لامش و نونش 2 بار تاکیده، میگه کاملا بدونید در آینده مسلما از این سخنان خواهید شنید. حالا اون موقع که نمیدونه 3400 سال پیش فیلم و دیویدیو یه حرف هم هست، خواهید شنیده، گفتار بوده فقط. پس اگر برگردیم به اساس قرآن، هیچ مسلمانی حق نداره در برابر چیزی که مربوط به آزادی دیگر انسان هست. ما حق داریم زندگی خودمون و افکار اندیشه خودمون داشته باشیم، دیگران هم حق دارن تو کشورها دیگه هر جوری دلشون بخواد فکر بکنن، بنویسن، فیلم تهیه کنن. ما اصلا به روی خودمون نباید بیاریم. تو سوره مؤمنون از ویژگی‌های مؤمن میگه اذا مروا باللغو مروا کراما، اگه مرور بکنن، عبور بکنن یه کار لغوی، مسخره و بی‌اصلی، با بزرگواری و با کرامت عبور میکنن. یا میگه اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اگه یه جاهلی مخاطب قرار داد، دشنامی داد، پاسخشون پاسخ سلامت مؤدبانه است. حالا همطور که عرض کردم یه آدمی با اون سوابق جنایی و تو دراگ و مواد مخدر تو امریکا یه فیلم مزخرفی تهیه کرده، اونم به صورت مسخره است، آخه اصلا ارزش نداره که آدم بخواد این رو جدی بگیره و یه مرتبه روابط کشورها رو تیره و تار بکنه. اینی که از نظر قرآنی کاملا روشنه که اصلا تردید نداره، اصلا از حالا چه مبانی قرآنیش بگیریم یا خود پیامبر اسلام در زندگیشون این همه خاکستر بریز و دشنام بده و سنگ پرت بکنه، اصلا با لبخند از کنار اینا میگذشتن. اصلا یکی از شیوه های جذب اسلام در طول تاریخ همین بیتوجهی به توهین ها و اینها بوده. یعنی وقتی اراده خود آدم قوی باشه، بر خودش مسلط باشه، اصلا اهمیت نمیده. در واقع هر چی آدم قوی تر باشه، خودش مسلطه به اعصاب و روان خودش، یعنی دیگران او رو کنترل نمی کنن. که اگه تعریف کردن شاد باشیم، اگه توهین کردن غمگین باشیم. یعنی در واقع حرکات و عکس العملای مؤمن واقعی به اراده خودشه، به اندیشه خودشه، نه به این که دیگران چی کار میکنن. اونا نباید رهبری بکنن که ما رو یه کاری بکنن، یه تحریکی انجام بدن که این جوامع رو به شورش بندازن، به هم بریزن. برای این راحلش هم به نظر من خیلی روشن در درون خودش هست، فراوان هم ده ها در واقع توصیه در قرآن هست، حتی به پیامبر نو در زمان اقتدارش شاید 7-8 بار در قرآن میگه فصبر علی ما یقولون، بر اون چه که مردم میگن شکیبا باش، حتی اگر تو رو انکار بکنن، حتی منکر قیامت و هر چیز دیگه بشن، تو این آزادی رو که خدا برای بندگانش داده تو باید رعایت بکنی. حالا فرصتی نیست که من بخوام اینا رو دونه دونه باز کنم.
خیلی متشکرم. تشکر آقای بازرگان، وقت چندانی داریم. تو همین زمینه ها چرا نباید مسلمین، اونهایی که واقعا این نوع طرز تفکر رو دارن، بتونن یه 10 دقیقه یوتیوب مثلا دیویدی تا، البته خب این برنامه های ما در یوتیوب خواهد رفت، ولی طوری باشه که حتی به انگلیسی که این جنبه به اصطلاح اینترنشنال جهانی پیدا بکنه و این افراد بیان نگاه میکنن، یوتیوب رو میگردن میبینن نه فقط در مورد این گفته شده، هیچ عکس العملی به اصطلاح غیر خشونت بار مطابق با این چی که ما صحبت کردیم به صورت انگلیسی در اختیار اونا نیست. بله. که اینا بگن آقا این آیات قرآن اینا هم درست میگن، اینا هم گوش بدیم ما دفعه دیگه این خشونت ها کمتر بشه. هرچند بله. دوباره تکرار این به اصطلاح کارهای موهن و مستهجنی که شده همیشه محکومه توسط مسلمین، حالا در هر درجه ای باشن، به نظر من هیچ قابل توجیه نیست این کار.
بله، در متاسفانه نماینده اسلام شده القاعده. به هر حال حرکت های تند و خشونت آمیزی که اونا میکنن دنیای غرب هم، یا اونایی که میخوان نشون بدن که اسلام به عمل کرده، مسلمان ها این چنینه، حرکت های القاعده رو نشون میدن، سر میبرن، نمیدونم آتش میزنن، این کارا رو که انجام میدن. در واقع به قول یک کسی میگفت که این گروه های افراطی هایجک کردن هواپیما رو، وای کن اسلام رو بودن در واقع. خب طبیعتا خیلی بدیهی روشنه که کسانی که غیر از اون میاندیشن اونها هم نشون بدن که خیر این چنین نیست. اگر برگردیم مثلا خود اسلام سلم یعنی آشتی و صلح، در واقع اسلام باب افعال یعنی به سلامت و صلح و مدارا میل کردنه. اینی که درسته، من قبول دارم فرمای شما رو که این وظیفه گروه هاییست که بر این باور هستن که چنین چیزهایی ریشه دینی نداره، اینا ریشه های مردمی تاریخی غیرت هاییست که هیچ دلیل نداره، یعنی غیرت ورزی هایش همان که سر یک حرفی که مثلا این بالا ده نساده پایین ده زده، این قبیله به اون قبیله، دعواهایی را میفته، میبینیم 30-40 نفر کشته میشن سر هیچ و پوچ، یه حرفی، یه سخنی، در حالی که در اسلام هست که قصاصه، هیچ کسی حق نداره به خاطر یه حرفی یا یک حرکتی. دیدین که چقدر هر روز این خبرها را آدم میشنوه در افغانستان، پاکستان، ایران، این تندرویایی که ظاهرا میگن غیرت دینیه ولی غیرت جهالته. دین مشخص کرده، میگه حتی فحشایی هم انجام بشه اگه 4 نفر ندیده باشن هیچ کاری نمیشه کرد، میگه اگه 3 نفر هم دیده باشن، این 3 نفر برن بگن، میگه اون 3 نفر رو نفری 80 ضربه تازیانه باید زد، مادام العمر میگه حرفشون رو نپذیرین. این آیه قرآن سوره نور، یعنی میخواد بگه این چیزا نباید تو جامعه پخش بشه، گفته بشه، مگر اینکه علنی جلو چشم مردم تو پارک شهر این کارا انجام بشه، جامعه هم برای دفاع از خودش که این امور علنی نشه خب جامعه جلوشو میگیره، و اینا اگه 3 نفر هم باشن اونا تنبیه میشن، اون 3 نفر. بنابراین اینا باید به مردم گفته بشه که بسیار از چیزایی که فکر میکنن این غیرت ورزی یا دینیه نشون میده اتفاقا ضد دینه، خلاف دینه. اون چیزی که دین توصیه میکنه صبر، تحمل، تقواست و احترام به آزادی دیگرانه، که دیگران هم حق دارن به گونه عمل بکنن که ما با اون کار مخالفیم، مادامی که به حقوق ما حمله نکردن، فقط اندیشه خودشون، افکار خودشونه، محترم بشماریم اون رو.
خیلی متشکرم. باید آقای بازرگان نسل جدید از به اصطلاح افرادی رو که به اصطلاح اعتقاد به اسلام دارند و رشد کردن با تکنولوژی های جدید، اینها بیان و روش هایی رو عرضه بکنن، صحبت هایی رو که میشه در این مورد اینا بتونن عرضه کنن در به اصطلاح جبهه جهانی و اینها رشد پیدا بکنه. مسلما اینا که بشه اون فیلم هم تهیه نخواهد شد،
یا بشه مهم نیست، مهم نیست دیگه، خریدار داره. بله. هر چیزی دیگه.
بله درسته،
یه متاعی که بر حال
مردم
نیست.
یه مقدار آرامش بیشتری در این مورد، اونقدر حساسیت هم نشون نخواهند داد، چون چیزهای به اصطلاح مهمتری رو عرضه شده بهشون.
حتی از یه زاویه هم فکر میکنم مفید تهیه کردن این فیلم ها. ببینین وقتی که هیچ مخالف آدم نداشته باشه، هیچ انگیزه هم برای کار و تلاش نداره. همینی که به این فکر افتادن هم تو ایران و هم جای دیگه فیلم‌های مستند اساسی درست کنن، به خاطر اینکه اینا یه چیزای مزخرف هم تولید میشه، بنابراین همیشه وجود مخالف میتونه برکت هم داشته باشه، میتونه مثبت هم باشه. آزادی اصولا این برکاتو داره دیگه. حضور مخالف و موافق خیلی به نفع جوامه.
البته اگر که اعتقاد باشه که حضور موافق و مخالف مهمه برای رشد جامعه.
بله.
اگه این که همه از خودی باشیم،
بله،
اون عملا به جایی نمیرسه. خیلی متشکرم آقای بازرگان از نظراتتون. از بینندگان عزیز که ساعتی با ما بودید تشکر میکنیم، امیدواریم در نوبت دیگر با شما باشیم. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ و نگهدار. Thank you.